همی بودم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، سلام ایسکا فردایی. عصبانیت که کلا اپیدمی شده تو مملکت ما.
این سوال رو بهتر از مسئولین کشور بپرسیم که آیا واقعا میدونن دارن با این مردم چه کار میکنن که این آمارها روز به روز داره بیشتر میشه.
اینا کاری کردن که ما تو این 40 ساله هی تو سر کله همدیگه بزنیم، به همدیگه فحش و بد و بیرا بگیم. اصلا سیستم حکومتیشون به این صورته.
به نظرم خشم عمومی که الان مشاهدهش هستیم محصول یک نارضایتی عمومیه و این نارضایتی عمومی از ریشه خیلی خیلی تاریخی داره.
برای خودم پیش اومد هفته پیش یه راننده تاکسی زد تو لبم پاره شد. فکر کنم بی پولی رابطه مستقیمی با بی اعصابی داره.
والا نمیخوام بگم این حرفو درست نی، ولی خب خدا شکر تو شیراز اکثر جردعوا تو همون نقطه ای جورت داری بیو تموم میشه. یعنی نک جورت نداشته باشن لامصب او حس رفتن نی.
خداوند ندارم بال پر با پازیشم جام شیراز 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 به یاد شیراز 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 به یاد چراغش میونه دشت سفت و پای خاتومه
با ایستگاه فردا. همچنان با شما هستیم زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، متخصصین و دانشمندان جوان ایرانی باز حماسه آفریدن و نشون دادن ما اگه اراده کنیم میتونیم قله های تکنولوژی و علم رو رد کنیم بریم کلا اونورش. چجوری؟ عرض میکنم اینجوری که این هفته اعلام شد تو کشور به دانش تولید چادر مشکی با تکنولوژی نانو دست پیدا کردیم خدا رو شکر. این چادرها هم اینجوری که اعلام شده بعضیشون سیستم خنک کننده دارن، بعضیشون هم ضد آبن. بعد سازنده این چادر مشکی های پیشرفته مدعی شده که بعضی از این چادرها پارچه‌شون یه جوریه که مقداری از رطوبت هوا رو جذب میکنن و بعد مثل کولر آبی عمل میکنن. یعنی انگار مثلا پوشال کولر تنت کردی، از این ور قشنگ باد میخوره بهت، از اون ور داخل چادر خنک تگری میشه، جیگرت حال میاد. حالا باز بگین چادر گرمه و نه هم دست و پاگیره و اله و بله و دیگه بهونه‌تون چیه دیگه؟ ببینین متخصصین و دانشمندان ایرانی دارن چه میکنن برای شما. تازه یه مدل دیگه هم دارن که کلن ضد آبه، یعنی مثل پر مرغابی هست، آب از روش لیز میخوره همجی میاد پایین. دیدین روی ساعت ها میزنن مثلا تا عمق 100 متر ضد آب و اینا، این همونه. یعنی شیرجه بزن باش تو دریا قشنگ، اگه خیس شدی بیا پس بگی یکی دیگه، پس بده یکی دیگه بگی. اصلا چادر قواسی هم بهش میگن. به این میگن آقا چی؟ ترکیب علم و ایمان. لکن راضی به این مقدار نباشید، همین جوری جلو بره یه چند وقت دیگه برای افزایش جذابیت چادر مشکی برای جوونا چادر با قابلیت سونا و جکوزی هم احتمالاً میاد به بازار. این سرت میکنی از پشت آب و با فشار میزنه به کمرت، همه گرفتگیات وا میشه، قشنگ پک و پشت درست میشه. با یا مثلا چادر مجهز به تکنولوژی تکنولوژی سولاریوم، یعنی همین که سرت میکنی توش لامپای آبی مخصوص روشن میشه، بعد دیگه سرخ و سفید میری از خونه بیرون، همینجوری تو مسیر برنزه میشی دیگه. یا فراتر از این چیزا حتی، یعنی چادر پرنده ممکنه بیاد میندازی سرت مثل بتمن پرواز میکنی میری دور میشی. یا ممکنه مثلا جوانان و متخصصین دانشمندان و متخصصین جوان ایرانی با الهام از آفتاب پرست حتی چادری بسازن که با هر مناسبتی بتونه خودشو سازگار کنه، مثلا ایام محرم مشکی، نیمه شعبان سفید، دم عید گلگلی بشه. خیلی هم قشنگه. الان هم که هالووینه میتونه تم هالووین بگیره ترسناک شه. تو مایه های برونکا بود تو کارتون چوبین. خلاصه خانم آقایون، علم و ایمان اگه دست به دست هم بدن هیچ چیزی غیر ممکن نیست. میگی نه؟ وایسی نگاه کنی.
قابل توجه بانوان و دوشیزگان عفیفه و نجیب ایرانی، چادر مشکی مدل 2019 به بازار آمد. مجهز به سرد کن و گرم کن برای شرایط مختلف آب و هوایی، دارای سیستم عامل ولایت، نسخه حضرت آیت الله خامنه ای، دارای سنسور هوشمند افاف و فعال شدن آژیر خطر در صورت بازماندن لای چادر و یا نمایان شدن مو، امکان ارسال اسمس به شوهر، پدر، برادر و یا قیمین شرعی در صورت بیتوجهی به اختارهای چادر، دارای یک لایه محافظ برای انعکاس و خنثی‌سازی اشعه های پیر کننده پوست ساطع شده از چشم مردان نامحرم، رنگ بندی متنوع شامل مشکی، مشکی پرکلاقی، مشکی زغالی، مشکی متالیک، مشکی شبقی، مشکی تیره، مشکی مات و مشکی مشکی برای سلیقه های مختلف. چادرهای مشکی مدل 2019 فخر دنیا و توشه آخره.
اینم از آگهی ها و تبلیغات بازرگانی که شنیدید. ما ضمناً در روی اینستاگرام هم لایو هستیم، روی اینستاگرام خودم فرشید منافی میتونید پیدا کنید ما رو، دقایق از برنامه رو لایو بشنوید. و اما ببینید خب بریم سراغ اکادمی مطبوعات و جوایز نشریات برتر این هفته رو تقدیمشون کنیم دیگه. جایزه اول این هفته تخم طلایی، همون تخم مرغ طلاییه که با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه بهار. بله، تیتر صفحه اول این روزنامه روز چهارشنبه 8 آبان درباره وضعیت زلزله زده های استانهای جنوب غرب ایران بود که این روزا به خاطر بارندگی شدید دچار مشکلاتی شدن. این روزنامه با چاپ تصویری از وضعیت اسفبار مردم منطقه پل دختر تیتر زده بود زلزله زده ها این بار با سیل دست و پنجه نرم میکنند. هیئت ژوری به خاطر انعکاس مشکلات زلزله زده هایی که بعد از 2 سال هنوز در چادر و کانکس زندگی میکنند و حالا به خاطر بارندگی‌های شدید دوباره دچار مشکل شدن، تصمیم گرفت که جایزه تخم طلایی خودش رو به این روزنامه، یعنی روزنامه بهار، تقدیم کنه. و اما جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه حمایت. خب این روزنامه، این روزنامه حمایت ظاهرا هر جور بالا پایین کرده، دیده ای بخواد اعتراضات عراق رو پوشش بده ممکنه دشمن احساس شادی کنه، چون بالاخره همونجوری که میدونین سر تیز خیلی از شعارات و این اعتراضات متوجه جمهوری اسلامی و دخالتاش تو عراقه که خب صدای معظمله و خیلی های دیگر هم در آورده. اما ظاهرا این روزنامه دیده نمیشه که پوشش هم نده، یعنی اونجوری هم ضایع است، برای همین دیگه تصمیم گرفت روایت جدیدی از اعتراضات عراق ارائه بده. اینجوری شد که روز شنبه 4 آبان روزنامه حمایت اومد تیت زد به این زیبایی: شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در تظاهرات مردم عراق. یعنی عزیزان در روزنامه حمایت که روزنامه قوه قضاییه هم هست، یعنی کلن قشنگ داستان عوض کردن دیگه. الان ظاهرن در دنیای موازی این روزنامه مردم تو عراق دارن علیه آمریکا و اسرائیل شعار میدن، یعنی چی تو مایه 22 بهمن خودم. خلاصه از نظر هیئت ژوری اینجور تحریف واقعیت و چون این تیتری صرفا نیاز به روی خیلی زیاد داشت که دستندرکاران این روزنامه از پسش بر اومدن. تبریک میگیم بهشون. هیئت ژوری هم به اتفاق آرا تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشو به دستندرکاران این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت، تقدیم کنه. انشالله مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
آه یه امیر بچه مثبت اینجا هرچی دیده از را بخانو فتیشنی ولی زیر تنها به همه زیر چشا گدلو پا گلی از سینه چی بگم که دیگه سینه خرابه انقدر تو رویه هاد نبین تو منی وجو قدیمی شدی تو اینه دبیست و منی آرزومه یه با کار بدی نگه شپنی موزیکا پر ایراده ببرش تبیز رو غنی اون بعد دوتا بعد خود دور میشن این برم مشکیه میره دوتا بور زیرم میکنن آره اینجا من به همه زور میگم میبرم با اون بعدی خوب خوبه تو پول میرم میخرم زنگ زدن کچل کوب میگم بیا زود گفتم به بچه ها سری میگم بیان رو تو مدن بالا سرت دیدن جا تر لایی رفتی با سر پایی خوب به پلات نره دایی آره داشتی الان فس فس جدید هست ولی عشق منی پا به عشق تو فری باست به نازیم سری تاست ببینیم کی سره بیا جلو املاس شو ببین کی میدره مردم قرقتون انقلاب ما به ترام نگاه میفته اتفاق یه بار ما جون کردیم جون دادیم به رپ فارس بست تو هم ما رو دیدی احترام بذار آرما خول رد میده دورش فن میاد خانم زده گل سم میگه جمع شب میخواد و جیبا پول فرابون اینجا خوبه هواش میچاقن جوز و برامون پلنگ و کور خراش دختر اشکری پسر عملی اگه میفهمی چی میگم بده فقری یه تو هم که حبلی پیه دقلی تو خودت کام بیدی جلو آین مملی همه با ما دست میدن آره به درجه لاتی ربطی نداره تو هم اگه میخوای سالم رو بری زیر مایی هرگی هم باشی فرقی نداره بدون به ما نمیخوری بخوایم بخوری به ما نمیخوری بدون به ما نمیخوری میریدن سر دیو و چل تایو تی کوری کن پیس
و اما بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام بر مهدی.
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه فردا در روز پنجشنبه.
بله، ما خیلی این هفته گذشته، هفته گذشته خبر تکنولوژی فناوری خیلی زیاد داشتیم توی مسائل مختلف، اما یکی از چیزهایی که خیلی چش من رو به خودش گرفت و توی رادیو هم البته مطلبی رفتیم براش، این ماجرای پردازنده کوانتومی گوگل بود که خیلی چیز عجیب غریبی بود و اتفاقا یک ایرانی هم درش دخیل بود. اول از این پردازنده بگو اصلا داستانش چیه؟
ببین، پردازشگرهای فعلی البته خیلی از ما ممکنه که در واقع در حدی با نحوه پردازش کامپیوتری آشنایی داشته باشیم. اونجا همه چیز بر اساس صفر و یک تعریف میشه، یعنی مثلا فرض کن که هر حرف، هر کاراکتر، هر دستور یک رشته ای از صفر و یک یا آن و آف هست به درسته. نوعی که اون دستور رو مشخص میکنه و در نهایت مثلا یک کامپیوتری یک پردازش رو با رشته ای از این دستورها و چیزها که مبتنی بر هست و نیست، یک و صفر هست، انجام میده.
یعنی هم تمام کامپیوترهایی که ما داریم، حتی موبایل ها و تمام وسایلی که الان باش درگیر هستیم، اولا همشون این سیستم ها پردازشگرشون
بر این اساس طراحی شدن، یعنی نقطه صفر همه اینها، نقطه اولیه همه اینها اینه. پردازش بر اساس دو تا در واقع دو اعتبار صفر و یک، حالا مثلا
از ترکیبی از اینها،
سیستم باینری مثلا همه عددها، همه حساب معنی دیگه ای توی دنیای صفر و یک پیدا میکنن.
حالا این کوانتومی داستان دیگه ای داره. کلا
گوگل توانسته که به در واقع سیستمی دستیابی پیدا کنه که در مدل پردازش رو به نوعی عوض کنه، یعنی اصطلاحا گفته میشه که از یک کیوبیت استفاده میکنه به جای بیت های معمولی که صفر میتونن باشن یا یک میتونن باشن، که میتونه همزمان صفر و یک باشه. حالا این یکم مفهوم ریاضی فیزیکی هست، هم مفهوم ریاضی هست هم مفهوم فیزیکی هست و یکم پیچیده است. نتیجه کار به نظرم خیلی شگفت‌آور و مهمه. نتیجه کار این هست که یک معادله‌ای که ممکن است با کامپیوترهای پرقدرتی که الان ما در دست داریم هزاران سال حلش طول بکشه،
درسته،
کامپیوتری که متکی است به این پردازشگر گوگل، این پردازنده گوگل، میتونه ظرف چند ثانیه انجامش بده.
خیلی چی میشه بعد
خیلی
الان؟
قابل خیلی
این چیزی که داری میگی خیلی مغزم سوت کشید الان.
این خیلی اتفاق عجیبی است دیگه. نه خیلی اتفاق،
این کامپیوترایی که ما الان داریم عملا ما فهم کنیم که خیلی کارشون درسته.
میخوام بگم که یکی از مقایسه هایی که میشه درباره این کار کرد اینه که مثلا برگردیم به 20 سال پیش، به 10 سال پیش، ببینیم که اون زمان ما با چه کامپیوترهایی طرف بودیم. مثلا من یادمه که در زمانی که من و تو احتمالاً کامپیوتر یاد می‌گرفتیم، بعضی از شنونده‌ها ممکنه فقط در خاطرات دیگران نشینده باشند، کامپیوترهایی مثلا فرض کن که کومودور 64 و 128 بود که یک دونه مثلا نوار کاست برنامه ها روش ضبط می شدن و پخش می شن. اینا در همون زمان من یادمه که ما یک بازدیدی داشتیم از دانشگاه صنعتی اصفهان، از مرکز کامپیوترش، و یک ساختمون معظم چند طبقه خیلی بزرگ به ما نشون دادن و اونجا کامپیوترهایی بودن که کارت خون داشتن و میدونی که قبل از این که مثلا فرض کن سیستم پردازش دیتا روی همین نوارهای تایپ و بعد فلاپی و اینها در واقع بیاد، روی کارت‌ها رو سوراخ می‌کردن و اطلاعات رو اینجوری منتقل می‌کردن و مثلا چند طبقه از اون ساختمون خیلی بزرگ یک پردازشگری بود، این چند طبقه، یعنی ماشین‌هایی بود که جمع اون پردازشگرها
همه اینا توی موبایل‌های مثلا یه موبایل ما هست،
موبایل‌های ما خیلی از اون ساختمون معظم جلوتر برای پردازش کردن. خب این خیلی میتونه که تأثیرات شگفت‌انگیزی داشته باشه هم در زندگی روزمره ما، هم در اتفاقاتی که مثلا پیش روی ما ممکنه بیفته. من نمیدونم چقدر وقت داریم،
یعنی
ولی مثلا من یک قابلیت ساده رو میگم که الان توی خیلی از این گوشی های مثلا اندرویدی هست، توی آیفون ها هم هست به نوعی، حالا من روی گوشی اندرویدی مثال میزنم، تعصب خاصی نداره.
الکی میگه خودش اندرویدی.
مثلا فرض کن در یک گوشی اندرویدی شما وقتی که کیبورد گوگل رو داشته باشید، خب
درسته،
و یک جایی کیبورد گوگل رو اگر داشته باشید در واقع یک جوری بس میشید به پردازنده های هوش مصنوعی گوگل، الان توضیح میدم که چطور. اونجا یک میکروفون داره، وقتی که میکروفون رو بزنید و شروع کنید به صحبت کردن و هر روز همین قابلیت بهتر و بهتر میشه، در یک برنامه مناسب اگر که باشید و شروع کنید به صحبت کردن، اون شروع میکنه حرف های شما رو تایپ کردن.
خب بله،
و اگه شما دقت کنید،
البته به انگلیسی یا حتی به فارسی هم،
به فارسی
هم اتفاق
از این جهت میگم کیبورد گوگل، که کیبورد گوگل از زبانهای مختلفی در واقع پشتیبانی میکنه
فارسی
و شما اگر که شما در کیبورد، یعنی کیبورد گوگل رو داشته باشید روی گوشیتون، فارسی کنید زبانشو، میکروفونی که روی کیبورد هست رو بزنید و شروع کنید که یک متنی رو قرائت کردن یا شروع کنید به حرف زدن، فرقی هم نمی کنه که محاوره‌ای دارید حرف میزنید یا اینکه مثلا خیلی شق و رق و کتابی حرف میزنید، فقط خب باید روشن حرف بزنید، شروع میکنه به تایپ کردن. اگه این تجربه رو چند بار ادامه بدی، یک جاهایی متوجه میشی که حرف زدن تو جلوتر از متنیه که تایپ شده، مثلا یک جمله جلوتری، و ممکنه که شک کنی که نکنه که این بخش از حرفت رو نشنیده نزده، ولی بعد میبینی که با این که تو یک جمله دو جمله جلوتری، یک پردازشگری داره این کلمات رو و تبدیل صدای تو به کلمه رو پردازش میکنه، که با اون پردازشگری که میکروفون صدا تو دریافت میکنه انگار که متفاوتن، و بدون اینکه اتفاقی بیفته میبینی که این فاصله رو جبران کرد و مثلا ظرف یک ثانیه مثلا فرض کن همه اون چند جمله‌ای که تو جلوتر بودی از متن رو هم تایپ کرد.
یعنی میخوای بگی تو این پردازشگر کوانتومی ممکنه تو اصلا هیچی نگی اون خودش بنویسه؟ یعنی تو فکر کنی اون بنویسه؟
در واقع اهمیتش رو از این جهت میگم که وقتی که ماشین، در واقع کامپیوتر، گوشی تلفن همراه تو بتونه چند تا عملیات مختلف رو همزمان با هم در واقع پردازش کنه، منیج کنه و ارائه کنه، سرعت مثلا اون اتفاق خیلی خیلی بیشتر میشه.
درسته.
حالا اتفاقی که با کامپیوتر کوانتومی گوگل یا پردازشگر کامپیوتر مجهز به پردازنده پردازشگر کوانتومی گوگل میفته، ممکنه که توی زندگی شخصی ما اینقدر تأثیر نذاره. یعنی ممکنه که گوشی های ما و کامپیوتر های ما قرار نباشه که تا ده ها سال دیگه هم مجهز به چنین چیزایی باشن، ولی تصور کن به سیستم هایی که مثلا نمیدونم، فرض کنید که سیستم هایی مثل سیستم ناسا که دارن فضا رو در واقع رصد میکنن و نگاه میکنن و نقطه یابی میکنن.
درست.
و این تغییر و تحولات رو محاسبه کردن وابسته است به
یا تو علم پزشکی حتی
یا علم پزشکی حتی وابسته است به انجام ده ها هزار معادله مختلف در یک زمان. خب چقدر این پردازنده ها میتونه کمک کنه؟ یا خیلی زمینی کنیم، این دیگه مثال آخر باشه، شما فقط یک سیستم تشخیص هویت از طریق چهره رو در نظر بگیرید، سیستمی که روی آیفون تو هم هست و حتما دربارش زیاد صحبت میکنی یا حال میکنی.
نه صحبتی نمیکنم، مثل شما همش از اندروید حرف میزنی، ما از با کاری نخواهیم. خب حرفی نمیزنیم.
اون به راحتی اون سیستم در واقع تشخیص هویت، خب یک گوشی یک چهره رو میخواد تشخیص بده، به راحتی این کار انجام میده، ولی میدونی که این سیستم تشخیص هویت ابعاد دیگه داره. مثلا توی فرودگاه ها دوربین های مجهز به این سیستم هستن و دارن رصد میکنن همه در واقع کسایی که از گیت رد میشن رو و اطلاعاتشون رو مقایسه میکنن. حالا فکر کن که با یک دستگاه و کامپیوتری که با سرعت هزاران برابر این کار تشخیص رو انجام میده، چقدر ممکنه دنیا جای راحت‌تر یا چقدر ممکنه دنیا جای ترسناک‌تری باشه؟
آره. از پدرام روشن هم میتونی برامون کوتاه بگی با توجه به اینکه گفتگویی هم در رادیو باهاش انجام دادیم؟
آره، پدرام روشن یک پژوهشگر ایرانی در گوگل هست که اتفاقا در واقع بخشی که تمرکز داشته روی ساخت و استفاده بهره برداری از این پردازشگر کوانتومی کار میکنه. آقای روشن حالا
بخش از این پروژه بوده، اصلا این پروژه رو ایشون جلو بوده،
در واقع از چهره های اصلی این پروژه است. یعنی مثلا هر جا که در باره این پروژه صحبت میشه، نام پدرام روشن که یک جوان 30 ساله ایرانی است رو در کنار این قصه میبینید و خیلی به نظرم واقعا الهام بخش. بخشیش که یکم نگران کننده است، حالا اون دوستانی که این مصاحبه رو شنیدن در رادیو یا دیدن در شبکه‌های اجتماعی ما حتما ازش مطلعند، پدرام جز اون دسته از در واقع ایرانیانی است که در ایران امکان تحصیل ندارن،
چون
یعنی به خاطر آیین بهاییش
بله.
بخشی از تحصیلاتش رو به صورت زیرزمینی در ایران در دانشگاه‌های مخفی و مراکز مخفی آموزشی گذرونده، بعد تونسته بره امریکا.
یه بخشی از حرفای خود پدرام رو بشنویم.
2 ساله بودم که انقلاب شد. به عنوان یک خانواده باهایی میشه گفت که یک زندگی عادی ما نداشتیم، همش ترس از مشکلاتی که برای خانواده های باهایی هست آیا دامنگیر ما هم میشه یا نه. بعد از مثلا 10 سال محرومیت از تحصیل دانشگاهی که ما هر سال جوانای باهایی رفتن و سعی کردن کنکور بدن وارد دانشگاه بشن و نتونستن بشن، جامعه باهایی از اساتید اخراجی دانشگاه، بقیه افرادی که حالا مطلع بودن و توانش داشتن، دانشگاهی رو تشکیل دادن. سختی کار قسمت بعدی بود که شما حالا باید توی جامعه ایران یک کاری پیدا کنی بدون اینکه مدرکی داشته باشی.
بله، تو همین دانشگاه زیرزمینی که
آره دقیقاً همینطور است. به نظرم این جای تأثیر داره که مثلا استعدادهای اینچنین در ایران هستن البته اونهایی که از دانشگاه شریف اینا هم سر در میارن دیگه الان متاسفانه نیستن، ولی استعدادهای اینجوری در ایران هستن که در یک چه فرصت ها ازشون دریغ میشه و اجازه نمیدن که حتی تحصیلات عادی داشته باشن. در یک جای دیگه این فرصت ها در واقع کنار هم میاد و همینطور که گفتم الان درباره این پردازشگر گوگل هر جا که صحبت میکنید یکی از چهرهای اصلی آقای روشن هست.
کارمند شرکت گوگل هستم از سال 2014. کوانتوم مکانیک رو فرمولیت کردیم، درست کردیم و دیدیم که واقعا یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری هست. میخوام بگم که قرن 21 قرن مهندسی کوانتوم مکانیک هست، قرنی هست که ما با